انقدرم زحمت کشیده دست شما
یا در آثاری که تلاش میکنند صبر و گذشت مادرانه را یادآوری کنند. جشن‌ها برای قدردانی از مادرها پیشتر از رسیدن روز مادر رونق گرفته بود.
بهترین هدیه که هیچ جبرانش نمی‌کنه دعا برای سلامتی مادر، فقط همین.
تخته خودشو داره، شب بیداریا داره، اذیتو داره، ولی خب کلاً شیرینه، دوست داشتنیه.
هر هدیه‌ای مادی معنوی هم بخوان در نظر بگیرن، ولی اون دل مادر بیشتر عاقبت به خیلی خوشبختی بچه هاشو میخواد.
احترامشون برای تک تک ماها واجبه.
برای شنیدن چند کلمه ای از مادرانی که سالهاست در جای خالی فرزندان شهیدشان روزگار میگذرانند.
کشتی گیرم بود، از 12 سال گرفتم کشتی، همه کشتی را میبود.
هر وقت میومد خونه ما اول دست منو بوس میکرد، مامان جون اجازه میدی پاتو بوس کنم؟ گفتم نه مامان، تو خدای کار نکن. میگو پس روز پیشانیت که سجده میکنی بوس کنم.
عطر میزد به خودش و همیشه گل نرگس برای من میورد و اولین نفری بود که روز مادر رو به من تبریک میگفت.
میگویند خوشیهایشان گره خورده به دیدن خوشیهای فرزندانشان.
مامان اینجوری هم دیگه، مامان دوست دارن کمش بچه‌هاش خوش باشن.
از اینکه برام زحمت کشید تا اینجا رسیدم ازش ممنونم.
میخوام بهشون بگم که خیلی دوستشون دارم.
انتشار این نماهنگ در آستانه میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها هم از کاملترین الگوی مادری به روایت دختران ایرانی میگوید. دختر ایرانم و بالاشون فاطمه قهرمانمه، روسرم حجاب تهراشون فاطمه قهرمانمه. زینب شخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین کنگره ملی زنان تأثیرگذار با حضور زنان فعال در حوزه‌های مختلف همزمان در سراسر کشور آغاز شد. به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، تاکنون بیش از 32,000 نفر در سامانه این کنگره ثبت نام کردند و زنان تأثیرگذار با رأی مردم انتخاب و در دهه فجر تجلیل می‌شوند.
دو کاری که امسال شروع کرده معاونت، یکی بحث رویداد کلان خانواده و فرهنگ عامه در 9 کارگروه که انشاءالله در بخش‌های مختلف ما بتونیم از حمایت قانونگذار و از حمایت دولت برخوردار باشیم و از 1% که به حمدالله در سال آینده با وجود ادغام از نظر اعتبار 3 برابر میتونه باشه، کمک بگیریم برای اینکه اجرایش کنیم و بحث زنان تأثیرگذار که با شناسایی اونها و با استفاده از توان اونها در شهرها، روستاهای کوچک و محلات بتونیم از توانشون استفاده کنیم و توسعه بدیم فعالیت و اثرگذاری اونها رو.
متخصصان یک شرکت دانشمندان در پژوهشگاه رویان موفق شدند با استفاده از سلول‌های بنیادی نسل جدید داروهای درمان تومور سرطانی تولید کنند. از این دارو برای درمان سرطان تومورهای مغزی کودکان استفاده می‌شود.
آرمان 5 ساله 2 سال پیش به سرطان مبتلا شد و در این 2 سال مراحل درمانی را گذراند و مداوا شد. روند درمان سرطان متفاوت است، از شیمی درمانی و پرتو درمانی تا جراحی، مراحلی که ماها و گاهی سالها طول می کشد. و حالا تولید دارویی برای درمان تومورهای مغزی به همت فناوران دانش بنیان پژوهشگاه رویان، میانبری برای درمان. مرضیه ابراهیمی، مدیر شرکت دانش بنیان پژوهشگاه رویان.
از دهنده خیشاوند استفاده کردیم، یعنی در خانواده فرد سالمی هست و یک بیمار سرطانی، سلول ها رو می گرفتیم در حجم بالا جدا سازی می کردیم، کیفیت سنجی می کردیم. سلول های ایمنی فرد سالم که ما به این محصول رو به دست آوردیم که خب قابلیت تزریق به اعضای خانواده رو داشت.
داروهای تولید شده بر پایه سلول های بنیادی است که اغلب برای درمان تومورهای مغزی در کودکان استفاده می شود.
این هم با سلول های ایمنی غیر خویشاوند هست، یه مجموعه دم دست برای بیماران مبتلا به تومور مغزی که خویشاوند سالم ندارد.
داروها انحصاری است و وارداتی از آن برای درمان بیماران شکل نمی گیرد.
محصولات سلولی محصولات وارد شونده به کشور نیست. هیچ کشوری حاضر نیست که سلولاش رو اون هم به این صورت وارد کنه.
در طی 3 مرحله کارآزمایی صورت گرفته، نتایج مثبتی از روند درمانی داروها مشخص شد.
نزدیک 50 بیمار، کودکان 3 تا 13 سال، بزرگسالان هم بین 50 تا 60 سال رو داشتیم. مطالعه کارآزمایی بالینی فاز 1مون 18 ماه ازش گذشته و ما از 50% از بیمارانمون را همچنان در قید حیات داریم.
حالا به لطف همین همت مرحوم آشتیانی، این 50 کودک دارن جایی بین ما زندگی میکنند. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
سامانه پایش کیفی هوای کشور بعد از ظهر امروز شاخص کیفیت هوای شهرهای تهران، قزوین، تبریز، سمنان و مشهد را در حالت نارنجی و در وضع ناسالم برای گروه‌های حساس نشان می‌دهد. همچنین شاخص کیفیت هوای شهرهای اصفهان، کرج، اهواز و عراق در حالت زرد و در وضع قابل قبول قرار دارد. سازمان هواشناسی هم امروز برای بخش‌هایی از نیمه جنوبی کشور بارندگی پیش‌بینی کرده است. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
ساعت بعد از ظهر و امشب بارش هایی رو به شکل بارش پراکنده باران در بخش های جنوبی استان خوزستان، بوشهر، استان کرمان، هرمزگان و استان سیستان و بلوچستان شاهد هستیم. بارش ها هم تو که اشاره کردم به شکل بارش پراکنده است. در سایر نقاط کشور جو پایدار، پایداری جو سبب میشه که در شهرهای صنعتی و میزان آلاینده های جوی افزوده بشه و در این مناطق غبار پدیده غالب باشه، شاخص به حد ناسالم برای گروه های حساس برسه. لذا توصیه میکنیم که طی این مدت کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی از هر گونه تردد و فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فدراسیون جهانی شطرنج جدیدترین رده‌بندی برترین‌های جهان را اعلام کرد و پرهام مقصودلو با ریتینگ 2740 در رده 15 دنیا قرار گرفت. در این رده‌بندی مگنوس کارلسن نروژی همچنان صدرنشین است و سید محمد امین طباطبایی با ریتینگ 2696 رده 38 برترین‌های دنیا را به خود اختصاص داده است. وزیر ورزش و جوانان در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و یاران شهیدش به دیدار خانواده یکی از این شهدا رفت.
پدر و مادر شهید مظفرینیا منتظر میهمان بودند. بهانه این دیدار هم میلاد حضرت فاطمه زهرا بود و هم در آستانه سالگرد شهادت این شهید ورزشکار. کیومرث هاشمی، وزیر ورزش:
شهید شدن لیاقت میخواد. حالا شهید عزیز شما که در کنار حاج قاسم هم بوده، با حاج قاسم بوده، دیگه یه ویژگی دیگه ای داره. حاج قاسم هم خب به هر حال همه کس رو دروبر خودش جمع نمی کنه دیگه. خوشا به سعادتشون، خوشا به سعادت شما.
سر تیم همراهان حاج قاسم ورزشکار جودو بود، مادر شهید مظفرینیا.
نوجوانشون اهل ورزش بودن، بعدش هم که رفتن سر کار استخدام شدن فقط همین چیز ورزش بود.
پدر هم از خاطرات فرزندش با حاج قاسم گفت. پدر شهید مظفرینیا:
بابا با موتور میرم دج با حاج آقا، اسمش نمیدونم، داغی گلوله را قشنگ از بغل گوشم میفهمیدیم. بودم حاج آقا این گلوله ها چرا به ما نمیخوره؟ مظفر وقتمون نرسیده.
احسن.
وقتمون نرسیده.
شهید شهروز مظفرینیا بامداد 13 دی ماه سال 98 در کنار حاج قاسم به فیض شهادت رسید. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با 2 مسابقه به پایان میرسد و تیان تیم زوباهن از ساعت 15 در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برابر گلگهر سیرجان سفارایی میکند و ساعت 17:45 دقیقه فولاد خوزستان در اهواز پذیرای نساجی مازندران خواهد بود. با اعلام نزدیکان باشگاه پرسپولیس، رضا درویش مدیر عامل و یحیی گل محمدی سرمربی مصطفی تیم امروز با حضور در نشستی سرنوشت ساز و وضعیت نیمکت سرخپوشان برای ادامه فصل را مشخص می‌کنند. با آخرین خبر اینکه هفته 14 لیگ برتر والیبال امروز با 7 مسابقه همزمان برگزار می‌شود و در حساس‌ترین بازی‌ها از ساعت 16 فولاد سیرجان قهرمان نیم فصل میهمان نزدیک‌ترین تعقیب کننده‌اش خراسان رامسر است و ایپا سرام رده سومی هم در زمین شهرداری گنبد به میدان می‌رود. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز، در حالی که ساعت 14:40 هست رسیدیم به پیک نیمروزی. قرار بود بامداد امروز نخستین گروه زائران عمره مفرده از فرودگاه امام خمینی راهی عربستان بشن، اما این گونه نشد. برای اطلاع از جزئیات این خبر هم اکنون خانم ساکی خبرنگار میز حمل و نقل خبرگزاری صدا و سیما در استودیوی خبر رادیو ایران هستند. خانم ساکی، جزئیات این خبر رو بشنویم از شما.
قرار بود بعد از 9 سال اولین پرواز حج و عمره بامداد امروز از فرودگاه امام خمینی انجام بشه، اما به گفته مسئولان سازمان هواپیمایی به دلیل صادر نشدن مجوز پروازی از سوی عربستان این پروازها به تعویق افتاد. در این زمینه گفتگو میکنم با مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی. آقای چلندری، سلام.
سلام، وقت شما بخیر. من امروز رو تبریک میگم خدمت شما و همه خانمای عزیز میهن اسلامیمون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. علت تعویق سفر حجاج به سفر هم عمره مفرده چی بود دقیقا عنوان شده؟
بله، ببینید، همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید، خب هماهنگ شده بود که هواپیمای جمهوری اسلامی ایران این پرواز رو انجام بده، اما حالا به دلیل این سری مواردی که بود هنوز عربستان این مجوز رو صادر نکرده برای پروازهای هواپیمای جمهوری اسلامی ایران. هم عزیزانمون در سازمان حج زیارت، هم هواپیمای جمهوری اسلامی، هم وزارت امور خارجه پیگیر موضوع هستن که انشاءالله این مجوزها زودتر صادر بشه و طبق اون برنامه‌ای که سازمان حج زیارت داشته انشاءالله پروازها از تهران و 6 فرودگاه دیگه انجام
بشه. آقای چلندری، خب شما مستثنا هستید، قبل از اینکه بخواد پرواز دیگه انجام بشه یه سری مذاکرات صورت میگیره. این مذاکرات هم مطمئناً انجام شده بود. انجام نشده بود؟
چرا، انجام شده بود، ولی خب ببینید، ما در سنوات قبل هم با دولت عربستان همین مسئله داشتیم. ما هم خاطرم هست در عملیات حج تمتع سال 401 هم درست در لحظه‌ای که پرواز می‌خواست انجام بشه، ویزاهای زائرین توسط عربستان سعودی صادر نشده بود که حالا با رایزنی‌هایی که سازمان حج زیارت کرد دقیقه 90 تونستیم مجوز رو گرفت. این رفتارها از عربستان سعودی چیز حالا تازه‌ای نیستش. به هر حال یه سری هماهنگی ها هستش که بین هم سازمان هواپیمای کشوری عربستان، هم سازمان حج زیارت، به اصطلاح ما و سازمان حج اونها، باید این چند تا دستگاه با همین هماهنگی ها رو انجام بدن. احتمالاً یه جایش یه گپی داشته، یه خلایی داشته که باعث شده این مجوز صادر نکردن. عرض کردم دارم پیگیری داره میشه که معمولا تجربه ثابت کرده که تو دو سه تا پرواز اول همیشه این خلاها هست. امیدواریم هر چی زودتر این هماهنگی انجام بشه و عزیزان زائرون بتونن انشالله به این سفر معنوی تشرف پیدا کنن.
آخه مدیر عامل ایرانایر میگه ما اسلات پروازی اونم گرفتیم، یعنی پس شاید خیلی ربطی به بحث مجوز پروازها نباشه.
خب ببینید، بله، اسلات پروازها رو گرفتن. حالا من فارسیشو بگم، اون ساعت انجام پروازها رو گرفته بودن، هم از ما مجوز گرفته بودن، هم از فرودگاه جده. ولی عرض کردم بعضاً بعضن پیش میاد که یه ناهماهنگی حالا ممکنه تو سازمان حج زیارت بوده، شرکت هواپیمایی بوده، یا بین حالا سایر دستگاه بوده، این اتفاق افتاده. دوستان دارن پیگیری میکنن که
مشخص است که این انجام میشه، چون بعضی از خبرها باز اومده ممکنه که این مشکل تا بعد از ظهر امروز رفع شه.
ببینید، تا اونجا که بنده اطلاع دارم، تا به این لحظه، یعنی تا فکر میکنم تا ساعت پایان امشب، برنامه‌ای به ما ندادن، فعلاً برنامه‌ای به ما ندادن که ما بخوایم پرواز انجام بدیم
و هیچ پیشبینی هم نداریم که بر روزهای آتی
بامدادی فردا بشه یا فرداش. هم قطعاً چون یکی دو روزه حل میشه، تو این یک دو روزه باید حل بشه، فکر نمی کنم زیاد طول بکشه.
ممنون از شما آقای چلندری، مدیر عامل فرودگاه امام.
متشکرم.
سپاسگزارم. گفتگوی خانم ساکی خبرنگار میز حمل و نقل خبرگزاری صدا و سیما بود با آقای چلندری مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی درباره تعویق سفرهای عمره. همچنان با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. امسال هیچ قراردادی به روش فکتورینگ تأمین مالی نشده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر گفته بانک مرکزی اجرای این روش رو به مصوبه شورای پول و اعتبار منوط کرده که این مهمترین مانع اجرای این روش تأمین مالیه. فکتورینگ یک شیوه نوین تأمین مالی است که بر اساس آن قرارداد بین پیمانکار و کارفرما به عنوان وثیقه در نزد بانک در نظر گرفته میشه. قانون بودجه امسال اجازه تأمین مالی 140 هزار میلیارد تومان رو بر اساس این شیوه داده.
بهشتیان تولید کننده:
بحث وام دادن بانک‌ها انقدر مشکل شده، قوانین مختلفی دارن. برای سرمایه در گردش یه نوع ضمانت میخوان، بعد میاد خارج از اون باید بری ملک بیاری بذاری.
نیاز به وام و وثیقه گذاری برای تأمین مالی تولید از چالش های مسیر تولید کنندگان. در کنار اینها بیش از 6000 طرح ملی و 80000 طرح نیمه تمام هم در کشور به دلیل نداشتن منابع مالی روی زمین مانده.
پروژه نیمه تمام در کشور شاید 50 سال کار برای پروژه نیمه تمام وجود داشته باشه.
بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از آزادراه تهران شمال خرداد 1400:
مردم منتظرن، ما یه پروژه رو آغاز کردیم، ببینید چه سیر طولانی داشته.
برای حل این مشکلات سال 98 مجلسی ها قانونی مصوب کردند به نام حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشوری.
تصویب شد.
در این قانون قرار شد با استفاده از فکتورینگ که به معنی تأمین مالی مبتنی بر قرارداد است، مسیر تأمین مالی تولید کننده و پروژه های عمرانی هموار شود. کریمی، مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد:
صورت ساده تضامین کافی مرسوم نظام سیستم بانکی رو ندارم. برای این حالت من چیکار میکنم؟ مراجعه میکنم به بانک و اصل اون قرارداد رو مبنای استفاده از تسهیلات قرار میدم.
یک سال بعد هم سال 99 با تدوین آیین‌نامه‌ای اجرای فکتورینگ را سپرد به 3 دستگاه دولتی، یعنی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. اواخر سال گذشته هم وزارت اقتصاد سامانه مربوط به فکتورینگ را راه اندازی کرد. در قانون بودجه 1402 هم بودجه برای استفاده از این روش در نظر گرفته شد.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. سلام بر نورانیت زهرای مرضیه، سلام بر بانوی بزرگ مظهر عفت و عزت، اسوه پاکی و نجابت، و سلام به همه شما عزیزان شنونده، پیروان خاندان عصمت و طهارت و دوستداران و عاشقان زهرای اطهر سلام الله علیها. در سالروز خجسته طلوع خورشید زهرایی و فرزند برومندش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با صمیمانه ترین شادباش ها در خدمت شما عزیزان شنونده ایم و خیلی متشکریم که شما هم رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که توی این روز خوب و خجسته با صفای دل هاتون ما رو همراهی کنید و ما هم بتونیم خدمتگزاران خوبی برای شما بزرگواران باشیم. در این نوبت کاری بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی همکار خوبمون در واحد هماهنگی پخش در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 22 با برنامه‌های متنوعی که تقدیمتون میشه که امیدوارم اونها رو بشنوید و به لطف خدا مورد استفاده و پسندتون قرار بگیره. خب دوستان عزیز، به ساعت 14:50 نزدیک میشیم در چهارشنبه 13 دی ماه 1402 شمسی و 20 جمادی الثانی 1445 هجری قمری که در تقویممون امروز یک مناسبت دیگه هم داره و اون هم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی است، شهید بزرگواری که در راه دفاع از محور مقاومت و کشور عزیزمون به شهادت رسید و اولین برنامه که تقدیمتون میکنیم به همین مناسبت آخرین پرواز رو تقدیمتون میکنیم که روایتی از آخرین ساعات زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
جمعه 6 دی 1398 پایگاه آمریکایی ها در کرکوک عراق هدف حمله قرار گرفت و یک آمریکایی کشته شد. این اتفاق آمریکایی ها را خشمگین و به رفتار متقابل وادار کرد.
آمریکا اینو بهانه قرار دادن و گفتن این توسط آدم شما که نیروهای کتایب حزب‌الله کشته شده.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق.
اتصل وزیر دفاع آمریکا که سید اسپر.
آقای اسپر وزیر دفاع آمریکا با من تماس گرفت و گفت ما در پاسخ به حمله به پایگاه کرکوک برخی از مقرهای مشکوک رو هدف قرار میدیم. گفتم ما یک کمیته تحقیقاتی تشکیل دادیم و شما هم عضو این کمیته خواهید بود. اگر شما حمله کنید بسیار خطرناک و برای ما غیر قابل قبول. بعد من به فرماندهی ستاد مشترک عراق اعلام آماده باش دادم و همینطور به ابو مهدی المهندس اطلاع دادم. هنوز یک روز از گفتگوی ما نگذشته بود که خبر رسید منطقه قائم بغداد رو بمباران کردند.
القصف یجری الان فی القائم.
گروه های مختلف هشت الشعبی واشنگتن را به دلیل هدف قرار دادن پایگاه های کتائب حزب الله عراق در غرب این کشور به انتقام سخت تهدید کردند.
تصائر عدة في الحشد الشعبي هددت واشنطن برد قاس على استهداف الولايات المتحدة مقرات تابعة لكتائب حزب الله العراقي غربي البلاد.
در این شرایط سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار بود طبق برنامه قبلی به عراق سفر کند.
تماس گرفتم با حاجی، ازشون پرسیدم که حالا با کد معمولا ما با هم صحبت میکردیم، گفتم مثلا سمت ما میای یا نه.
شهید سردار سید محمد حجازی از فرماندهان جبهه مقاومت.
ایشون گفت نه من برنامه ای ندارم و گفت که من میخوام برم سمت عراق، شاید از اونجا بیام سراغشون.
عراق، بغداد، سه‌شنبه 10 دی 1398. تشییع پیکر شهدای حمله آمریکا به منطقه قائم بغداد برگزار شد. جمعیت مردم به سوی سفارت آمریکا حرکت کردند تا در آنجا تحصن کنند. ابو علی البصری از فرماندهان هشت الشعبی.
حالت شیعه شهدا ادعا الى الذهاب.
تنش ها بالا گرفت و عده ای از معترضان وارد ساختمان سفارت شدند. آمریکایی‌ها در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته بودند. مردم هیجان زده بودند و از دست دادن جووناشون اونها رو سخت متاثر و خشمگین کرده بود.
مقامات عراق در این شرایط سفر سردار سلیمانی به این کشور را به صلاح نمی‌دانستند. علی خفاف از مسئولان هشت الشعبی.
بعد از حادثه سفارت به ابو مهدی اصرار کردیم که به ایران بره تا خانواده‌اش رو ببینه و اوضاع هم کمی آروم بشه، اما موضوع سفر حاج قاسم این کار رو به تأخیر انداخت.
سوریه، دمشق، 10 دی 1398.
ما فرودگاه بودیم، منتظر بودیم آقای ابو بکر تشریف بیارن.
از فرماندهان جبهه مقاومت.
اما گفتن که آیا ابو بکر میخواد بیاد اینا. خب طبیعیه که منم وظیفه‌ام بود که هم فوتبال باشم همیشه، هم موقعی که بالاخره مسئولی فرمانده کسی چیزی میداد اینا، بالاخره احتراماً برم استقبال کنم.
سید اکبر از فرماندهان جبهه مقاومت.
من به دفتر گفتم که هماهنگ کنید، من میرم فرودگاه، همون واقع رو خودم میرم میارم.
پرواز نشست و اومد چسبون به فینگر.
مطابق معمول بنده زمانی که میخوام در به هواپیما رو باز کنم از برادرمون مجوز میگیرم که در هواپیما رو باز کنم یا باز نکنم. فعلا
با ماشین رفتیم پای پلکان هواپیما.
مسافران شروع کردن پیاده شدن. سر تیم امنیت پرواز گردن من گرفت، گفت آقا سید کجاست؟ گفتم آقا سید پایینه. گفت بگو بیاد بالا.
دیدیم اون واقع داره پله ها میاد پایین، هی اشاره من کنه بیایید بالا. نزدیکتر که بهش شدیم، تقریبا سینه به سینه شدیم، گفت حاجی بالاست. دیگه اون واقع نشست توی ماشینی که اونجا بود، من رفتیم بالا.
کجا؟ رو اون صندلی ردیف اول هواپیما، اون گوشه اون سمت چپ نشسته بود. یه دونه از این ماسکام به دهان مبارکشون زده بودن. گفتم که آجا من که هنگ کردم، گفتم یه صلوات بفرست از هنگی در میای.
موقعی که حاج آقا میاد دیگه ما دور میشیم، پخش و پلا میشیم، کاری میکنیم که مثلا نه حاج آقا ما رو ببینه نه ما حاج آقا رو ببینیم. رفتیم پشت هواپیما، آقا سید هم اومد دیگه حاج آقا رو برد و رفت.
پور جعفری جلو سمت به قول معروف شاگر یا نفر بعدی نشست، حاج آقا عقب نشست سمت راست پشت سر پور جعفری، منم نشستم عقب پشت سر.
خب نه تیمی نه حفاظتی نه اسلحه هیچ. یه بدر از راهی که اومدیم، اولا که این سوال که کی میرسیم، گفتم آجا میریم، منم میرسیم شهر، بعد میریم و فلان جا از اینجا اینجوری میریم. یک کم که گذشت دیگه با آقای صدکبر عقب صحبت میکردن راجع به کارینا.
یه دفعه حاجی بدون مقدمه گفت
آقای صدکبر، حامد عراق هم دیگه پیر شده، باید شهید بشه. یکی هم دیگه اومد جلوتر گفتش که آقای ابوباقر هم دیگه پیر شده، اونم باید شهید بشه. دوباره یکی هم اومد جلوتر باز گفتش که صد تو هم دیگه پیر شدی، تو هم دیگه به درد نمیخوری، تو هم باید شهید بشی.
عراق، بغداد، سه‌شنبه دهم دی 1398. ابو فدک از مسئولان هشت شعبی.
برنامه این بود که تظاهرات مقابل سفارت انجام بشه. برنامه این نبود که آتش سوزی و آشفتگی اتفاق بیفته، مثلا مردم مقابل سفارت جمع بشن. این یه گزینه بود. گزینه دوم این بود که مقاومت صورت بگیره و پایگاه‌های دشمن هدف قرار بگیرن و در واقع یه جنگ انجام بشه، که البته این سخت بود چون اون زمان در عراق تظاهرات جریان داشت.
هذا صعب كان لان في اصلا مظاهرات في العراق.
هادی العامری از نمایندگان مجلس عراق.
مظاهرات كان برنامج امریکی لتغییر الحکومت.
تظاهرات در واقع یک برنامه آمریکایی برای تغییر حکومت بود و ما از آن مطلع بودیم. آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق قرار بود به آمریکا بره، ولی سفرش برای سومین بار لغو شد. یکی از دلایل لغو این سفر این بود که آمریکایی‌ها منتظر بودند بازخورد تظاهرات رو ببینن. اگر به ثمر می نشست دیگه نیازی به اومدن او نبود، و اگر به نتیجه نمی رسید به آقای عبدالمهدی اجازه سفر به ایالات متحده رو می دادن. وقتی تظاهرات انجام شد تمام برنامه ها تغییر کرد و آمریکایی ها بر امور مسلط شدند. حتی دیگه به دستورهای حکومت عراق هم توجه نمی کردن. طوری توی آسمان عراق به پرواز در می اومدن و فعالیت می کردن که انگار در آسمان ایالات متحده پرواز
میکنن. علی خفاف از مسئولان هشت شعبی.
خونه و ستاد و فعالیت‌ها دائما زیر نظر بود. صدای هواپیماهای بدون سرنشین همیشه به گوش می‌رسید. یه روز بعد از حادثه سفارت ابو مهدی به اونجا رفت تا از برادرانی که در اونجا تحصن کرده بودن بخواد که اونجا رو ترک کنه. منم با او بودم ولی نپذیرفت همراهش کنم و تنها به همراه راننده.
حاج حامد از فرماندهان جبهه مقاومت.
و با تأکیدات اکیدی که آقای ابو حسن و آقای ابو مهدی اونجا میکنن که آقای اینا رو بیرون بکنید درگیری کشیده نشه، خیلی سخت جلوی جمعیت رو گرفتن که وارد ساختمون اصلی نشن. با همه این اوضاع آقای ابو فدک و دوستان اونجا و بچه هایی که اونجا بودن کوشش کردن جمعیت رو کشیدن بیرون از داخل سفارت.
سوریه، دمشق، سه‌شنبه 10 دی 1398.
من در گاراژ باز کردم که هاجم از ماشین پیاده شدم، هاجی یه ماکس صورتش داره، بعد من همین حالت چوک دستم داره بود، هاجی با همین شوک من هاجی خنده زد، ماکسش برداشت خنده گفت چیه رضا؟